بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. سوره مبارکه مزمل که گفتیم از سوره هایی است که اوائل بعثت نازل شده، بعضی گفتن سوره دوم، بعضی گفتن سوره سوم، دیگه چیزی دیر و غیر این دوتا ظاهرا نیست. تو این سوره خداوند تبارک و تعالی خطاب کرد به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، یا ایها المزمل، ای که در پارچه ای عبایی پتویی خودتو پیچیدی. علامه فرمود، یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آماده شده بخوابه به خاطر فشارهایی که وجود داره و مثلا مخالفتهایی که میشه، دیگه خسته شده، اذیت شده، میخواد بخوابه. بعد خدا بهش میفرماد قم اللیل، خواب رو باید کمش کنی، باید شب و بلند شی. حالا چقدر؟ نصفهو اون قسمنهو قلیلن او زد علی، نیمی از شب، حالا کمی بیشتر کمی کمتر، باید بیداش. چیکار کنی؟ ورد تلل قرآن ترتیلا. الله میفرمود یعنی نماز بخونی. فرمود این ترتیل، ترتیل قرآن در نمازه. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر تو القا خواهیم کرد یک سخن سنگین. الله میفرمود یعنی قرآن، عرض کردیم این مطلق قرآن نیست، چون اگر بود که خب خود این آیات قرآن دیگه، قبل از این که پیغمبر مأمور به نماز شب بشه این آیات نازل شده، قبلش هم که آیات دیگری نازل شده، حالا یک سوره یا دو سوره نازل شده. پس این قولا ثقیلا مطلق قرآن نیست. گفتیم یا مقصود انزال دفعی قرآنه که حداقل 56 روز بعد از بعثت بوده، چون بعثت 27 رجب، انزال دفعی قرآن شب قدر بوده، شب قدر 19 یا 21 یا 23 رمضانه که به احتمال قوی 23، چون 23 بالاترین احتمال شب قدر رو داره، میشه تقریبا 56 روز. بنابراین یا ناظر به اون انزال دفعی قرآنه که 56 روز بعده، یا ناظر به آیاتی است که قرار بعداً بر پیغمبر نازل بشه و وظایف اجتماعی رو بر عهده پیغمبر بذاره، که اون سنگینی اون آیات به خاطر اینه که پیغمبر مأمور مردم رو وادار کنه به کاری. یه چیزی خودشه، بهش میگن قم اللیل، بلند میشه خودش، نصفهو اون قسمنه قلیلن او زد علیه. اما یه وقت هست میگه نه، برون به مردم بگو که یه کاری رو بکنید، اونجاست که سخت میشه کار، چون مردم به این راحتی که زیر بار نمیرن. که عرض کردم سختی کار پیغمبر وقتی هی افزایش پیدا میکنه که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت میکنه و اونجا تازه حکومت تشکیل میده، تازه مشکلات حکومتی برای پیغمبر شروع میشه. بعد فرمود حالا چرا شب؟ روز ما اگه از ما گرفتن که شما میگی شب بلند شو. خدا فرمود ان ناشئه اللیل هی اشد وطعا و اقوى مقیلا، پدیده شب به لحاظ گام زدن استوارتر، به لحاظ سخن گفتن محکمتر، یعنی تو شب میتونی راهی بری، راه معنوی سیری بکنی که روز نمیشه، شب فرق داره. چرا؟ آیه بعد ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو نهار، تو روز، تو درگیری زیاد داری، این ور اون ور باید بری، نمیتونی اون تمرکز، اون آرامش، اون استقرار رو داشته باشی. شب برای اینه که تو یه انقطاعی پیدا کنی. برای همین خدا فرمود حالا شب که شد تو بیدار شدی، قم اللیل، حالا وذکر اسم ربک، نام پروردگارت رو یاد کن، که گفتن مقصود بسم الله الرحمن الرحیم، که البته بسم الله یکی از بزرگترین اذکار الهیه. ما چون عادت میکنیم بسم الله میگیم، خیلی اهمیت ذکر برامون شاید مورد توجه قرار نمیگه. بسم الله واقعا یکی از بزرگترین اسرار و اذکار الهیه. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، منقطع بشو. تبتل الیه تبتیلا، الی ربک تبتل، انقطاع پیدا کن. یعنی دیگه ذهنتو خالی کن از هر چه غیر خداست و فقط و فقط متوجه خدا بشو. علامه فرمود وذکر اسم ربک یعنی ذکر لفظی، یعنی هی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا یا الله الله الله، یا حالا منطوری که اهل معرفت مثلا چیز دارن، بنا به حالی که داری مثلا غفار یا ستار، بسته به اینکه در چه وضعیتی خودت هستی. و تبتل الیه تبتیلا، الله بفرمود ذکر لفظی همراه با توجه قلبی و انقطاع الالله. حس کردم حالا در بین اهل معرفت یه اختلافی تو این جهت هست، بعضی ها روز ذکر لفظی خیلی تأکید دارن. حس کردم از اساتید ما خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت استاد بی نظیر ذکر لفظی بود، و نقطه مقابل بعضی ها تأکید ندارن، مثل مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، باز استاد ما بود، ایشون اصلا اهل ذکر لفظی نبود و اصلا میگفت ذکر لفظی به درد نمیخوره. حالا به لفظی اونی که مهمه ذکر یاد خداست. ولی تو واقعا در این جهت ایشون خیلی قدرتمند بود، خیلی در یاد خدا. ولی علامه حالا شاید به تعبیر یکی از رفقا، چون تحت تأثیر مکتب مرحوم قاضیه و تو اون مکتب ذکر لفظی بیشتر توجه میشه، البته نوعاً در مکاتب سیر و سلوک و معرفتی به ذکر لفظی تأکید هست، ولی خب عرض کردم چون آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اصلا شاگردی نکرده بود، مکتبی ندیده بود، برای خودش هرچی داشت از خودش بود به یه معنی، ایشون معتقد نبود. به هر حال این آیه داره میگه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم که شما با یاد خدا، حالا یا با ذکر لفظی و همراه با یاد، انقطاع پیدا کن. حالا برای پیغمبر، با ما کاری به پیغمبر نداریم، مثلا ما با اون جایگاه کار نداریم، ولی برای خود ماها، ماها سخت این انقطاع رو پیدا میکنیم. دائم ذهن ما درگیره دیگه، این شواغل ذهنی دائم در ما هست. برای همینه ما الله اکبر که میگیم سر نماز، یه دفعه میریم به عالم هپروت، هر چی که یادمون رفته بود یادمون میاد، بعد میگیم و السلام علیکم و رحمت الله، مثل که از خواب بیدار میشیم، یه دفعه تموم شد نماز. به قول آقای خدا رحمتش کنه آشغال پناه اشتهاردی، میگو یه بنده خدایی بود هر چیزی گم میکرد، میگفت صبر کنی صبر کنی من دو رکعت نماز بخونم الان پیداش میکنم، میگفت نماز که شروع میکنم ها اینجا گذاشتمش، یعنی نماز که میخوند دیگه همه جا میرفت، اون موقع پیدا میکرد اون گم شده شد، ولی نماز نمیخوند. میگن که مرحوم آقای نقل میکنن، مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه از یکی از اهل معرفت که حالا معروفه، اون آقای حداد که روحانی هم نبود البته، ولی خب خیلی ها بهش اعتقاد داشتند و این هم، من رفته ایشون رو ندیدم درک نکردم، میگن آقای مطهری بهشون گفته بود که مثلا توصیه ای نکته ای، بعد اون آقای حداد گفته بود که شما چجوری نماز میخونی؟ آقای مطهری توصیه داده بود مثلا اینجوری اینجوری اینجوری، بعد که همه توضیح داده بود که مثلا چه مستحبات و چه جوری رعایت میکنم چه میکنم چه میکنم، آقای حداد گفته بود پس که این نماز میخونی؟ نزه این هایش کدوم نماز حساب نگه بوده که به که این نماز میخونی؟ که البته میگفتن، من باز اینم ندیدم، میگفتن آقای مطهری رضوان الله علیه گاهی میامد قم اواخر عمرشونشون، قبل از البته این که داستان های انقلاب و اینا بشه، ایشون می آمد قوم، چون ایشون تصمیم گرفته بود برگرده قوم، چون ایشون خیلی از این که رفته بود ناراحت بود همیشه، و می آمد مدرسه رضویه درس می داد، ایشون. بعد میگفتن بعضی از رفقا که ایشون میامد گاهی حرم نماز میخوند، بعد یکی از رفقا میگفت من نماز ایشون رو دیدم، دیدم خیلی استثنائیه، خیلی با یک حال خاصی، با یه توجه خاصی. حال نمیدونم این بعد از اون دیدار با مرحوم حداد بوده یا قبلش، ظاهرا بعدش بوده. به هر حال ماها شواغل ذهنیمون زیاده و این ذهن ما خب خیلی دست ما نیست. همین تا میخوایم به یه چیزی فکر نکنیم بیشتر فکر میکنیم. گفت که من نمیخوام فکر کنم، فکر ما رو میکنه، همینه. ما قدید نمیذاره اصلا ما آزاد فکر کنیم. بعد برای همین کنترلش سخته، این کنترل ذهن سخته. ولی خب خدا به پیغمبر اینجا یاد داده. حالا عرض کردم پیغمبر اصلا با ما قابل مقایسه نیست. ولی حالا که آقا جان شما این شب یه ویژگی داره، ناشعت اللیل هی اشد وطعن و اقوى مقیلا، که حالا من عرض میکنم حالا که شب و روزا یکی شده، همیشه نور هست، صدا هست، تقریبا دیگه شب و روز نداریم ما به اون معنای خاص کلمه. شب مال اون موقعا بوده که وقتی تاریک میشد دیگه هیچ نبود چیزی به اون معنا روشن کنه، یه شمعی، یه کورسویی بود. نه الان که همه جا اینقدر روشنه که آدم آسمون رو نمیبینه شب. بعد سر صدام که الحمدلله رب العالمین همیشه هست تقریبا. بنابراین اینی که مهمه اینی که آدم بتونه توی اون شرایط به هر حال موجودی که هست به یک انقطاعی برسه. من در مورد حج معتقدم که این که حج این همه جایگاهش مهمه به خاطر اینکه در واقع البته اینو خیلی کم افراد بهش میرسن، اصلا حج هدفش اینه که انسان به توحید برسه، یعنی اون حقیقت توحید رو باهاش ارتباط برقرار کنه در یه شرایطی که فوق العاده عوامل تفرقه ذهن زیاده. یعنی خدا گفته از 9 ذلحج تا 13 مثلا ذلحج این اعمال انجام بده، این عمده حج این تیکه است دیگه. بعد چی؟ همه کسایی که توان داره. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کجا؟ مکه. نمیشه رفت تو مدینه. بعد کل این داستان همش توی یه تیکه کوچیکیه، یه تو مسجد الحرام دور کعبه، یه قسمتش منا، یه قسمتش عرفات، یه قسمتش مشعر. کل فضا کمه، جمعیت زیاده. خب اصلا اینکه انسان توی اون جمعیت بتونه به قول این آیه 8 سوره مبارکه مزمل تبتل الیه تبتیلا، یعنی برسد به انقطاع در اون شرایط بسیار آشفته، این خیلی به نظر من کار سختیه. و اگه کسی اونجا بتونه برسه این یه تمرینیه، یک توانیه که اون وقت میتونه تو زندگی عادی راحت تر برسه به تبتل الیه تبتیلا، چون اون شواغلی که اونجا هست معمولا تو زندگی عادی نیست. حالا دوستانی که مشرف شدن حج میدونن مثلا یه کار خیلی ساده گاهی وقتا در اونجا به خاطر جمعیت و شلوغی و اینها ساعت‌ها طول میکشه. اینجوری نیستش که مثلا یه چیزی خیلی ساده‌ای باشه، راحتی باشه، خیلی کار سختیه. هنوزم هم اینطوره. حالا قدیم که ما اون قدیمش رو درک نگردیم، ولی هنوز با همه امکانات موجود حج کار سختیه، کار آسونی نیست. برای همین هر کی مستطیع میشه زودتر بره قبل از اینکه ناتوان بشه، چون واقعا کار آسونی نیست. اونجا مثلا شما فرض کن تو فقه میگن آقا طواف مثلا اینطوری باید بری، بعد مثلا یه جا اشت خراب شد باید بری اون تیکه رو دوباره بیای. این که میگه بری اون تیکه رو دوباره بیا، اینجا به زبون گفتن آسونه، ولی وقتی میخوای بری، اولا که اینجوری که بری که اصلا تقریبا محاله خلاف جهت کسی بخواد بره. بعضی البته خول میشن این کارا رو میکنن، ولی خب واقعا سخته. بعد شما همین که یه دور میخوای بزنی تو اون جمعیت، یه دورش گاهی یه رو 20 دقیقه طول میکشه تا دوباره برسی اونجا. اینجوری نیستش که یه چیز خیلی ساده ای باشه. بعد حالا کسی بتونه توی اون حالت، تو حالت حج برسه به تبتل الیه تبتیلا، حالا به یه مرتبه ای از مراتبش. خب این در اون شرایط سخت پر از عواملی که انسان رو واقعا غافل میکنه، همش جمعیت، سر صدا، حرکت، همه اینا، چون آرام نیست اصلا. با عبادت هایی که به صورت متعارف در مذاهب وجود داره قابل مقایسه نیست. به اونا معمولا عبادتگاه ها یه جاهای دوردست و بی سر و صدا و آرامه. بعد مثلا افراد که میرن اونجا مثلا صدا نباید بکنن، چون من رفتم عبادتگاه های مختلف دیدم صدا نباید بکنن، باید اون همه عواملی که باعث ذهن پراکندگی ذهن میشه بره کنار. این طبیعیه، این طوریه. ولی برعکس تو حج اینجوری نیست، اصلا کاملا پر از سر و صدا و رفت و آمد و حرکت و همش شلوغیه. بعد اون وسط خدا در واقع توحید رو میخواد. حالا درسته انگیزه های اجتماعی، انگیزه های سیاسی هم داره حج، ولی نه، همش این نیست که حج فقط مثلا انگیزه های سیاسی و اجتماعی، نه، حج یه جاییه واسه رشد معنوی. و اگر کسی واقعا با حقیقت حج ارتباطی برقرار کنه، مثلا ارتقای معنوی که در حج میشه پیدا کرد، در هیچ عملی به این راحتی نمیشه پیدا کرد. ولی خب خدا این صحنه رو ایجاد کرده که اگر کسی بتونه تو اون شرایط که عوامل پراکندگی ذهن خیلی زیادن، ذهن خودشو جمع کنه و به قول آیه 8 سوره مزمل تبتل الیه تبتیلا، انقطاع پیدا کنه، خب قطعا توی زندگی عادی که این همه شواغل نیست عادتا راحت تر میتونه. به هر حال پیغمبر حالا این آمادگی های روحی رو که میگه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بعد در آیه 9 روی منزلت و مقام خودش تأکید میکنه، میگه تبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. پروردگار شرق و غرب، هیچ الهی جز او نیست، هو فاتخذه وکیلا، او رو شو به عنوان وکیل، به عنوان کسی که کارتو میخوای بهش بسپری قرار بده، کارتو بسپر به خدا. ببینید من قبلا عرض کردم تو همین سوره مزمل، معنای توکلی نیست که بیحال و بیکار بشین و کارو سپردیم به خدا. خدا بعد از اینکه این مسئولیت سنگین، این وظیفه سنگین رو گذاشته رو پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی، این به لحاظ کمیت، از اون بعد رتل القرآن ترتیلا، از اون بر وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، اینا به عنوان کیفیت. بعد اون وقت آخر داستان میگه فتخذه وکیلا، کارتو بسپر به خود. نه اینکه هیچ کاری نکن، بگیر بخواب راحت تا صبح، بگو خدا خودش درست میکنه به ماچ، صبحش هم هیچ کاری نکن، هیچ حرکتی نکن، تا دو این لنگ زور بخواب، زورم دوباره بگیر بخواب به بتالت بگذرون تا شب دوباره همینطور. نه، این هم چیز نمیگه. فتخذه وکیلا، خدا رو وکیل خودت قرار بده، یعنی کار بسپر به او، توکل علیه، بر او توکیل کن، بر او اعتماد کن. وکیل به این معنا، یعنی کار بسپر. اما عرض کردم بعد از اون همه مقدمات، نه اینکه همینطوری بدون هیچ حرکتی، نه، تو خدا میگه تو ارتباط تو با من قوی کن، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، این منقطع بشو به خدا، واقعا بیا سمت ما، اون وقت بعد فتخس و وکیل خدا رو کارو بسپر بگو، اون موقع کارو بسپر، اون موقع خدا کارتو ردیف میکنه، درست میکنه. نه اینکه هیچ کاری نکن بگو خدا خودش همه کار رو انجام میده. عرض کردم این حرف درسته، همه کار خدا انجام میده، اما این به معنای نفی نقش ما، به معنای نفی اراده ما نیست. و الا که میشیم جبری و همه حرفایی که معاویه میزد در میاد از توش. ما که این حرفا رو قبول نداریم. خدا میگه شما، همون این تعبیر حالا تو روایات وارد شده، من اصلح بینه و بین ربه، حالا مضمون روایت رو من میگم، شاید این روایت نباشه، من اصلح امره یا مثلا بینه و بین ربه، اصلح الله بینه و بین غیره. که اگه بین خودش و خدا رو درست کنه، خدا بین اون و دیگران رو درست میکنه. یعنی اگه رابطه تو با خدا قوی کردی، خدا بقیه مشکلات رو حل میکنه. البته بازم میگم ما حل میکنه، نه اینکه همین الان میگه آقا بده میده، اینجوری هم نیست. تو داستان نوح گفتم، نوح 300 سال دعوت کرد، دیگه جونش به لبش رسید، میزدنش انقدر تا دیگه میگفتن مرد، بعد جنازه شد تو طبق روایات مینداختن تو خونش که معلوم نشه کی کشته، دوباره بلند میشد به این وضعیت تبلیغ کرد. بعد 300 سال دیگه خسته شد، آمد نفرین کنه، ملائکه از آسمان هفتم آمدن گفتن ما یه تقاضایی داریم. گفت چی؟ گفتن نفرین نکن، خوب باش. 300 سال دیگه دوباره همین شرایط رو تحمل کرد، دیگه خواست نفرین کنه، ملائکه از آسمان ششم آمدن گفتن آقا نفرین نکن، خوب باش. 300 سال دیگه دوباره این شرایط رو تحمل، 900 سال بعد 900 سال دیگه دلش طاقت نیاورد، خسته شد. حالا روایت داره گفتم در مورد نوح که اون آخرش بعد 900 سال نوح نشسته بود، یه بچه ای اومد به سمت نوح، مثلا نوح احساس کرد که این بچه مثلا یه ابراز علاقه میخواد بکنه، نوح یه شادی درش پیدا شد، مثلا این بچه بود. بعد این بچه ای که رسید به نوح با یه عصای چوبی چماقی زد تو کله نوح، کله نوح خون باز شد و ریخت، که دیگه نوح خیلی دلش شکست که دیگه این بچه هم میزنه تو کله ما. اینجا دیگه نوح نفرین کرد، جبرئیل آمد گفت برآورده شو. اما طبق روایت بین این که گفت برآورده شو تا اتفاق که قرار بود بیفته 50 سال طول کشید، نه اینکه همون برآورده شد 5 ثانیه بعد اتفاق افتاد، نه اینطوری نیست. اون انبیا اولی العزم خدا اینجوری باشون بگو گده. حالا ما توقع داریم امروز بگیم همون دقیقه، به فردام نذاره، همون دقیقه اجرا بشه، خبری نی. ادعونی استجب لکم، نگفته بلافاصله تحقق، استجابت میکنه. نوح رو استجابت کرد، اما 50 سال طول کشید. حالا خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد شما تبتل الیه تبتیلا، این کسی که شما تبتل الی منقطعش میشی، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، هیچ قدرت نداره جز او، لا حول ولا قوت الا بالله، فاتخذه وکیلا، حالا کارو بسپر به اون، او رو دیگه وکیل خودت قرار بده، کارو بسپر به اون. که بعد در آیه دهم میفرماد وصبر علی ما یقولون، حرفایی که اینا میزنن شما صبور باش، نرنج، وهجرهم یعنی از اینها دوری کن، هجر، اما هجرن جمیلا، خوبا، بد اخلاقی نکنی ها، نه، هجرن جمیلا، ایشون کن، اما به نرمی، به خوبی، به زیبایی، تعبیر عجیبه، هجرن جمیلا، زیبا، یعنی این هجرت هم هجر دلنشین باشه، دوست داشتنی باشه، نه فقط باعث رنجش اونا نشه، بلکه حتی همین باعث یه جوری بشه اونا توجه پیدا کنن، علاقه پیدا کنن. که حالا این ذیلش یه مطالبی میخوام بگم، امروز دیگه فرصت نیست، فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.